بعد باید خود حالا تحمل کنید این قیافه ما رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در تنبیهات مسئله انشاء بود. عرض کردیم که چند تنبیه اینجا باید ذکر بشود تا به بعضی از ابهامات یا نکاتی که مخفی مونده است پاسخ داده بشه و حل بشه. تنبیه اول رو عرض کردیم در فرق بین اعتبار و انشاء. محصل این تنبیه این بود که اعتبار در واقع یک بناگذاری در محیط عقلاست و چیزیست که به دست شخص معتبر که اعتبارش نافذ هست تحقق پیدا میکنه در یک محیط عقلایی، اما از این که این محیط یک محیط عام باشه یا یک محیط خاص باشه. وجود اعتباری که در اثر اعتبار تحقق پیدا میکنه آثار خاص خودش رو داره، مثل وجود ذهنی و وجود خارجی. انشاء همونطوری که قبلا عرض شد عبارت است از ایجاد چیزی به قول یا لفظ در عالم اعتبار. و ما عرض کردیم به نظر بدوی انشاء و اعتبار تقریبا مساوی هستند، اما حالا برای اینکه پاسخ دقیق تری در مورد فرق بین اعتبار و انشاء داده بشه عرض کردیم تنبیه دوم رو هم ذکر میکنیم و بعد یک نتیجه گیری کلی میکنیم. تنبیه دوم این است که انشاء به حسب قصد به انها و اقسام مختلف تقسیم میشود. چهار قسم برای انها انشاء به حسب قصد ما میتونیم ذکر بکنیم. قسم اول این است که در انشاء، انشاء و اعتبار هویت و اتحاد میشود. یعنی گاهی از اوقات در انشاء قصد این است که در وعاء اعتبار اتحاد و هویت بین دو چیز ایجاد بشه. یعنی این اتحاد، اتحاد حقیقی و هویت حقیقی نیست، بلکه یک اتحاد و هویت اعتباریه. مثلا در روایت داریم الفقاء خمر استسقره الناس. فقاء خمری است که مردم او را کوچک می‌شمارند. الان بین فقاء و خمر یک اتحاد و هویتی ایجاد شده و قصد از انشاء این مسئله در مورد فقاء ایجاد یک هویت اعتباری است بین فقاء و خمر. لذا همون آثاری که برای خمر مترتب میشد بر فقاء هم مترتبه. خب در این قسم همطور که ملاحظه فرمودید به سبب انشاء قصد شده یک مصداق اعتباری برای خمر درست بشه. این قسم اول. قسم دوم این است که در انشاء قصد ایجاد یک اضافه و رابطه بشه، مثل این که ما بین زید و مال یک نحوه اضافه و ربط درست بکنیم. خب این اضافه و ربطی که بین زید و مال ایجاد می شود، در واقع این یک اضافه و ربط حقیقی نیست، اضافه اعتباری است. مثلا وقتی میگه وهبت هذا المال لزید، در واقع اینجا داره بین زید و بین مال یک ربط و اضافه ایجاد میکنه. این هم قسم دوم از انشاء. همطور که ملاحظه میفرمایید در این قسم دوم باز قصد به حسب به اصطلاح قصد است که انشاء به این شکل تحقق پیدا میکنه. یعنی حالا این از یک حیثی در خصوص هبه مثلا این مسئله ایجاد ربطه، ولی اگر بخوایم به نظر دقیق نگاه کنیم در مثل بیعم یا بقیه اسباب نقل و انتقال، بالاخره یک ربطی بین اون منتقل و الی و مال ایجاد میشه. اینو حالا ما از یک حیث که خواستیم تفاوتی بکنه با بیع و امثال اونها، اون رو حالا بعد عرض میکنیم. علی‌ای حال این قسم دوم. قسم سوم از اقسام انشاء در واقع این است که قصد تحقق یک سببی در عالم اعتباریات میشود که با تحقق اون سبب اثر مترتب میشه، مثل مسئله حیازت. کسی که مالی رو حیازت میکنه، ماهی در دریا رو یا پرنده در آسمان رو مثلا، این حیازت در واقع موضوع برای ترتب اثر عند الشارع یا عند العقلا ایجاد میکنه. خب اینجا البته در خصوص حیازت یه بحثی هست که آیا در حیازت قصد ملکیت معتبره یا نه، که اختلافی است که در جای خودش باید بحث بشه که آیا قصد ملکیت در حیازت اعتبار داره یا نداره. بعضی ها میگن که در حیازت قصد ملکیت معتبره، یعنی وقتی که داره حیازت میکنه باید قصد ملکیت هم بکنه. بعضی ها میگن نه، قصد ملکیت در حیازت اعتبار نداره. علی‌ای حال اون چه که هست این است که در عرض به حضور شما این قسم از انشاء قصد تحقق یک سببی را که به نظر عقلا منشأ اثر هست میکنه. این در مقابل مثل موت مورث و اینهاست که اونها امور غیر اختیاری بودن، اینم بالاخره یک سببی است، یه سببی است که منشأ آثاریه، ولی این سبب سبب اختیاری است، با اختیار خود شخص تحقق پیدا میکنه و قصدم میکنه و عقلا هم بر این حیازت او اثر مترتب میکنن. قسم چهارم در واقع از اقسام انشاء این است که شخص قصد تحقق یک ماهیت اعتباری رو میکنه. منظور از ماهیت اعتباری یعنی یک ماهیت یا موضوعی که اعتباریه، مثل بیع. مثلا وقتی که بیع تو میگوید، اینجا طبیعت بیع رو داره ایجاد میکنه. خب این بیع یه ماهیت اعتباریه، یه امر حقیقی که نیست، که البته این ماهیت وقتی اعتبار و ایجاد شد، این منشأ آثار خاص خودش مثل مثلا ملکیت. حالا اگر بیع را بگیم با ملکیت مساوی هم نیستن، علی ای حال این اقسام اربعه‌ای که میشه برای انشاء ذکر کرد به حسب قصد، این تقسیم به حسب قصد. این هم تنبیه دوم. تنبیه سوم رو هم عرض کنیم و بعد ببینیم که خب یه نتیجه گیری کلی در باب حقیقت انشاء و اعتبار ذکر بکنیم. ببینید این تنبیه سوم رو به عنایت بفرمایید. ما وقتی سخن از اعتبار به میان میآوریم، اعتبار حتما نیاز به معتبر داره و قبلا گفتیم معتبر کسی است که امرش نافذ است. حالا این نفوذ امر یا مربوط به عقلاس یا مربوط به شارع، لذا هر کسی نمیتواند معتبر محسوب بشود. خب این از یک طرف. حالا اگر فرض بفرمایید عقلا و شارع مثلا برای بیع اعتبار ملکیت برای خریدار ایجاد کردن، یعنی بیع را سبب اعتبار ملکیت قرار دادن، این در شرع هم هست، در بین عقلا هم هست. عقلا وقتی کسی بیع میکنه، این بیع را سبب برای ملکیت میدونن. شارع هم اومده فرموده احل الله البیع، همون بیع عرفی عقلایی را امضا کرده و مورد تأیید قرار داده، البته یک سری حدود و شرایطی براش قرار داده، اما به هر حال همون بیع عرفی رو مورد امضا قرار داده و تأیید کرده که این بیع میتواند سببیت برای ملکیت داشته باشه. پس معتبر در مورد این که بیع سبب برای ملکیت یا عقلا هستن یا شر. حالا سوال اینه اینجا نقش بایع و مشتری چیست؟ این نسبت بین عقلا و شارع از یک طرف و بایع و مشتری از یک طرف باید معلوم بشه. وقتی که بایع میگوید به تو، مشتری هم میگوید قبل تو، آیا اینجا بایع داره ایجاد میکند چیزی را؟ بایع داره میگوید به تو، مسلم داره انشاء میکنه. خب انشاء میکنه یعنی داره یک وجود اعتباری ایجاد میکنه. خب اینجا آیا بایع معتبره؟ این بایع انشاء که داره میکنه مسلم. آیا هر بایع شخصی یا هر مشتری که در طول روز این همه فروشنده و خریدار چیزی را میفروشن و میخرن، آیا اینا معتبر محسوب میشن؟ اگه اینا معتبر محسوب میشون، پس شارع و عقلا چه کاره هستن؟ ما گفتیم انشاء عبارت هست از ایجاد معنا به لفظ در عالم اعتبار. خب وایه هم داره میگه بعتو، داره معنایی را به این لفظ در عالم اعتبار ایجاد میکنه. حالا ما میتونیم بگیم اینجا بایعه که داره اعتبار ملکیت میکنه. بالاخره در یک مورد خاص که فروشنده ای چیزی رو میفروشه و به تو میگوید و خریدار هم قبل تو میگوید، آیا در این مورد خاص نقش شارع و عقلا از یک طرف و بایع از طرف دیگر در خصوص این مورد چیست؟ این مسئله مهمی باید حل بشه. شما چی به نظرتون میرسه؟ بالاخره اینجا داره با بعتو چیزی رو ایجاد میکنه یا نه؟ یعنی میخواید بگید انشا غیر از اعتباره؟
حالا شما بگید این اعتبار جزئی هم هست، فرضاً میگم که اون یه توهم‌شوری که کردی،
یعنی این یک مصداقی از اون اعتباره. شما قبلا گفتیم اعتباری هم به شخصی نیست، خلافاً لمرحوم آقای خویی اگه خاطرتون باشه، ایشون میگفت بایع و مشتری کارشون فعلیت اون به اصطلاح اعتبارات عقلایی است. یعنی وقتی یه بایع میاد میگوید بعتو، داره اون را فعلی میکنه. شما اینو میخواد بگید، میخواد بگید این داره به اعتبار عقلا و شارع با این بیعش فعلیت میبخشه، یا میخواید بگید این حرفی غیر از این است که بگیم این یک مصداقی از اون به اصطلاح اعتبار کلی است که عقلا و شارع دارند؟ نه، من دارم میگم در مورد خود شما میرید یه خرید و فروش انجام میدید، میگی بعتو، اونم میگه اشتریتو. خب همین در این یه مورد نقش عقلا و شارع، حالا شارع رو میگیم به عنوان شارع، به عنوان اینکه همون بنای عقلا رو امضا کرده، همون روش عقلا رو امضا کرده، نقش شارع و شما خودتون این دوتا رو خیلی روشن در این بیعی که شما انجام میدید تبیین بکنید. میگم این نکته از نکاتی است که به هر حال منقح نشده در بحثا، و واقعا کسانی که در مقام تعریف اعتبار و انشاء قرار گرفتن، حالا انشاء رو به هر حال به این جهت توجه، یعنی وارد بحثش نشدن که بالاخره این بایعی که داره انشاء میکنه مسلم انشاء میکنه، اون که این وسط یه علیکم السلام یک آدمی نیست که به اصطلاح من غیر اختیارن و بدون اراده و اختیار کاری بکنه، بالاخره داره انشاء میکنه. به تو که میگوید داره انشاء البی میکنه. خب حالا در مورد این عقلا و شارع چی کارن؟ خب اونا می فرمایید معتبر، بسیار خوب. ما میگیم عقلا و شارع اعتبار کردن. اعتبار کردن یعنی چی؟ یعنی بناگذاری کردن به این که مثلا بی سبب برای ملکیت باشه. خب این چی کار میکنه؟ این بایع چی کار میکنه؟ خب اون نه ببینید ما گفتیم اون بنا را اغلا گذاشتن، شارع هم امضا کرده. خب که آقا مثلا بیع، مثلا موت مورث، مثلا یازت، اینا سبب اعتبار ملکیت هن. ببینید اون چی که مسلمه که در ذهن خود شما هم هست اینجوری که فرمودید اینه که اغلا و شاره اسباب این امورات اعتباری رو تعیین میکنن. گاهی شاره و اغلا یک سبب غیر اختیاری